عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نورانیت و برکت گرفتیم از آیه های زندگی بخش قرآن کریم، به خصوص سوره مبارکه فتح که قرائت شد و توصیه بزرگان و قائد شهیدمون بر قرائت این سوره است و طلب نصر و فتح برای ملت ایران و رزمندگان عزیزمون. به ایست سمت درستی که باور من و توست، که باز دست خداوند باور من و توست. به ایست مثل تمام دلاوران شهید، که سرو بودن و ماندن مقدر من و توست. به ایست خوف و خطر را به جان بخر آری، که نیلهای تلاطم مسخر من و توست. شهید و شهیدانه زیست تا آخر، که این مرام معلای رهبر من و توست. در اهتزاز بماند علم، که بعد از این لوای سرخ علمدار بر سر من و توست. همیشه نام عزیزش عزیز خواهد ماند، قوی و محکم و نستو کشور من و توست.
لشکر مردان تهمتن، نقش دل ما حب الوطن. مرحبا است اگر اکنون دشمن، مرحبا بر مرحب افکن. رسم ما رسم دلیران شد، این زمین بیشه شیران شد. رسم رستم و رسم حیدر، در جهان اسمش ایران شد. در جهان اسمش ایران شد. گرد و غبار دلدل حیدر، موشک فتاح و خیبر شد. به کوری چشم کور صهیون، دوباره از این قبیل مردی قائد و رهبر شد. باور شد در دل ما دست خدا همیشه بر سر مردم ایرانه. این صدا صدای موشک نیست، عزرائیل تو فتح خیبر بازم رجز خانه. هو الفاروق هو الاعظم هو الباقی علی مولا، هو الظاهر هو الباطن هو الساقی علی مولا. که با فتاح و با شاهد، با خرم شهر و با سجیل، به لطف بعده صالح نخواهیم مان اسرائیل. نخواهیم مان اسرائیل. حمد الیقین یکسو به دین حبل المتین حیدر، هم ابتدا هم انتها دست خدا حیدر. حق الیقین یکسو به دین حبل المتین حیدر، هم ابتدا هم انتها دست خدا حیدر. ای مگس عرصه سیمرغ، نه جولانگه تو. عرض خود میبری و زحمت ما میداری. پنجه در پنجه گردان علی افکندی، خود به دستان خودت گور خودت را کندی. از نیل تا فرات در قبضه حیدره، با انتقام سخت
Hey, 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 hey. حب اليدين يكسو بدين حبل المتين هیدر هم ابتدا هم انتها دست خدا هیدر که با فتاح و با شاهد با خرم شهر و با سجین به لطف وعده ساده نخواهیم مان اسرائیم
بله انشالله به برکت دعاهای شما ملت بزرگوار به لطف خدای متعال و مبارزه تاریخی که ملت ایران نیروهای مسلح عزیزمون داشتن به برکت خون شهدای عزیزمون قائد شهیدمون و لطف و عنایت و نگاه حضرت صاحب عجل الله تعالی فرجه و شریف به زودی شاهد محو و نابودی رژیم کودک‌کش صهیونیستی در عالم خواهیم بود و شاهد اضمحلال دولت صهیونیستی در سرزمین های اشغالی. ساعت 3:11 است و از پخش رادیو معرف خدمتون هستیم. دعوت میکنم که برنامه زمزم احکام رو بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند است چون لحظه پرواز به آفاق بلند است ای دوست ای دوست فراهیمی هر حکم الهی یک پنجره باز به آفاق بلند است یک پنجره باز به آفاق بلند است در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما همراهان خوب رادیو معارف، شنوندگان بزرگواری که در این لحظه زمزم احکام رو انتخاب کردید. مهمان ارجمند ما در قسمت ابتدایی برنامه استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین وحیدپور هستند. سلام علیکم استاد، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
جناب وحیدپور، در بحث موضوع شناسی گناهان با توضیحات حضرت عالی رسیدیم به پرده‌دری و افشای سر دیگران که فرمودید این کار حرام است و نباید انجام بگیره. منتها گاهی پیش میاد در مقام مشورت گرفتن یا مشورت دادن به ناچار باید بعضی از این اسرار و ناگفته ها گفته بشه، یا حتی کسی میخواد بره جایی در دستگاهی، وزارتخانه‌ای، اداره‌ای، شغلی رو، منصبی رو به دست بیاره، در بارش تحقیقات میرن و ممکنه یک سری این شخص داشته باشه که در این گونه موارد اون شخص تحقیق کننده از این آقا میخواد که حتما این موارد رو بگه. حالا سوال این هست که آیا گفتن این موارد و افشای سر دیگران در این مصادیق آیا از نظر شرعی گناه محسوب میشه یا نه؟
ببینید، حلال و حرام سر مرزه و گاهی انسان واقعاً اگر دقت نکنه ممکن است با یک لغزش کوتاه بیفته اون طرف مرز و مرتکب حرام بشه. یکی از مواردش مشورته، یعنی وقتی میان خدمت جناب عالی، فرض کن راجب خواستگاری هستن، خانواده عروس آمدن تحقیق کنن راجب اون آقا. خب از طرفی شما میگید که من باید مشاور امین باشم، باید امانت رو حفظ کنم، یعنی اینا وقتی میان به من اطمینان میکنند من اگر نگم و این آقا بده میدونم آدم فلانیه چنینه چنانه، نگم اینا دارن ازدواج کنن بیچاره میشن، اینجا باید بگی. اما چی رو باید بگی، چی رو نباید بگی، این نکته مهمش. اون چیزی رو که باید بگی لازمه باید بگی، اصلا واجبه، نه اینکه حلاله، اصلا باید بگی. فرض کن این پسر معتاده، خانواده عروس نمیدونن، من نگم این میشه افشای سر، باید بگی. چرا؟ چون اعتیاد دخالت داره تو سعادت اینها، تو خوشبختی اینها، تو زندگی اینها. شما رو اطمینان بهتون کردن، اعتماد کردن، مشاور امین هستی، باید بگی. اما یه چیزیست که اصلا هیچ دخالت تو زندگی اینا نداره. من بیام تمام پرده ها رو کنار بزنم، پرده دری بکنم، هر چیزی رو که میدونم راجب اون، نه، ممکنه یه سری چیزاییست که میدونم راجب اون اما هیچ تأثیری تو زندگی اینها نداره. اینها رو اگر من اومدم افشا کردم و گفتم، حرام است. ببینید مرز حرام و حلال، ببینید، یعنی این حرامه، اون واجبه، حتی نه حلاله، واجبه. بله. یا اون مثالی که شما زدید، بله کار مهم نیست، اومدن تحقیق، شخصیست میخواد پستی رو احراز بکنه، منصبی رو بهش بدن، استخدام بشه، اونم یه پست مهمی، بعد من هر چه که راجب اون میدونم، آخه اونام که میان تحقیق هایی همینطوره، میگن هر چی راجب این آقا میدونید بگید. نه، این حرف درستی نیست، من هر چی که میدونم لازم نیست بگم، اون چه که مهمه. فرض کن تو استخدام هست، حالی که دیگه خودتون تو متن کاری، مثلا یکی از نکات بسیار مهم اینی که طرف دستش پاک باشه، یعنی این که دزدی نکنه، اختلاس نکنه، رشوه نگیره، حلال خور باشه، لقمه حلال بخوره، امین باشه. اینو من باید بگم، اگر خلاف این بود میگم نه، نه آقا، نه، این به درد کار شما نمیخوره. من. چرا؟ دستش کجه به اصطلاح میگن، یعنی این حلال حرام سرش نمیشه، اینو بگو. ولی هر چیزی که شما میدونی از او، چه ربطی به استخدامش داره، چه ربطی به پستش داره؟ بنابراین افشاء سری که تو این جهت هیچ نقشی و دخالتی تو اون پست و منصب یا تو اون بحث ازدواج ندارد، بخوای افشای سر بکنید، حرامه.
خیلی ممنون جناب آقای بهیدپور. این مبحث از زوایای مختلف قابل بررسی هست. گاهی مثلا ممکنه یک ویژگی، یک رفتار یا یک حرکتی از یک شخصی ما بینیم، از بستگان شاید باشه، از همسایه باشه، از اهل محل باشه، شخصی در محل کارمون باشه که این کارش و رفتارش در حقیقت منشأ امنیتی داره، ممکنه به امنیت جامعه لطمه بزنه، هرچند اون شخص فکر میکنه کسی دیگه از این کارش مطلع نیست، اما ما به هر دلیل مطلع شدیم. آیا این موارد هم اگر اطلاع رسانی بشه از موارد افشای سر و پرده دری محسوب میشه یا نه؟
خب ببینید، هر گناهی تبصره داره، استثناء داره، غیبت، دروغ، هر چی، اینم که عرض کردیم افشای سر حرامه و گناه، تبصره داره.
من حالی که فهمید دروغ هم استثناء داره، اشاره بکنید مثلا جانش در خطره.
بله بله، گاهی واجبه من دروغ بگم.
بله بله،
دروغ میگم جان خودم رو نجات بدم یا جان یک مسلمانی رو نجات بدم.
حالا
اونم بحثش انشالله میاد. در اینجا هم مهم همینه که گاهی ممکن است یک واجب شرعی پیش اومده که از نظر شرع مقدس اهمیتش بیشتر از بحث افشای سر است. بله افشای سر مهم است، ولی از اون مهمتر داریم، و اون چیه؟ گاهی ممکن است حفظ جان یک گروه باشه، حفظ امنیت یک کشور باشه. دیدید دیگه، گاهی به ما میگن که اگر فرض بفرمایید که رفتار مشکوکی میبینید، اطلاعات خود را به ما منتقل کنید، مثلا اداره اطلاعات، یا مثلا فرض کنید که نیروی انتظامی یا نهادهای امنیتی و امثال اینا. باید همچین کاری بکنیم، نگیم افشای سره. دیدیم یه چیزی رو که اگر نگیم خطر متوجه میشه. ما زمان منافقین داشتیم دیگه، در همون سالهای ترور و امثال اینها، که گاهی افشای سر رو اونها باعث میشد که یک تیم خوشبختانه لو بره و دستگیر بشن. بنابراین اینجا دیگه نمیتونیم بگیم این کار حرامه، این مجوز شرعی داره. البته به مقدار ضرورت ما باید اکتفا بکنیم، ممکنه خیلی چیزها رو بدونیم، ولی اون چیزیش که مهم است و دخالت در اون مسئله امنیتی مثلا داره، اون رو به اطلاع مقامات برسانیم و بیشتر از اون که دیگه نیاز نیست رو نگیم.
سپاسگزارم از جناب عالی استاد وحیدپور عزیز و متشکرم از دقت و همراهی شما شنوندگان خوب برنامه زمزم احکام. قسمت بعدی رو تقدیم میکنیم، پاسخ به سوالهایی که شما عزیزان برامون ارسال کردید در موضوعات مختلف فقهی. الله 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 الله. اگر فرش و مبل منزل نجس باشد ولی رطوبت نداشته باشد و خوش باشد، با برخورد بدن و لباس با این موارد نجس می شود یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای.
جواب این سوال این است که نه خیر، نجس نمی شود و شرط نجس شدن شیء پاک این هست که یا هر دو اینها، یعنی اون شیء نجس و پاک، هر دو رطوبت داشته باشن، خیس باشه که از یکی به دیگری سرایت کنه، یا لااقل یکیش مرطوب باشه یکیش خیس باشه که رطوبت سرایت کنه. بنابراین چند تا شرط داره. یک، اولا اینا مرطوب باشه، خیس باشه، حالا یکی یا هر دو. دو، این که رطوبت یکی به دیگری سرایت کنه. حالا ممکنه برخورد کرده ولی رطوبت سرایت نکرده، با اینکه یکی از اینا نجسه، با اینکه یکیش مرطوبه و رطوبت سرایت نکرده، اون شیء پاک همچنان پاک. یا اینکه نه، ما شک داریم، حالا میدونیم برخورد کرده، یکیش هم مرطوب بوده، آیا رطوبت سرایت کرده یا نه، بازم حکم شیء پاک رو داره و حکم شیء نجس نخواهد داشت. آیا تحقیق و جستجو و دقت و نگاه اینا واجبه؟ نه خیر، واجب نیست. بنابراین در مواردی که اولا خشک باشه که قطعا خب معلومه دیگه نجس نخواهد شد، ثانیا اگه مرطوب باشه، رطوبت کم باشه که سرایت نمی کنه، بازم نجس نخواهد شد. اگر رطوبت در حد سرایت هم هست ولی ما نمی دونیم آیا سرایت کرده یا نه، بازم نجس نخواهد شد.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام، 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
کسی که با پول خودش مسجد ساخته آیا مجاز است هر کسی را خواست به مسجد راه بدهد و هر کسی را نخواست به مسجد راه ندهد؟ آیا از نظر شرعی سازنده مسجد چنین حقی را دارد یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره بیان می کنند.
طبق سؤال مطرح شده، اگر من زمینی را یا ملکی را برای مسجد قرار دادم، نمیتونم این قید را اضافه بکنم که آقا فلانی مسجد بیاد یا نیاد، یا این کار را انجام بدم یا انجام ندم. وقتی من اومدم وقف کردم برای خدا در راه خدا، استفاده عموم آزاده و من حق چنین شرطی را برای مسجد طبق سؤالی که مطرح کردید ندارم. انشاءالله که موفق باشید.
اگر در هتل به فلشی که سمت قبله را مشخص کرده و به دیوار میزنن شک کنیم و خودمان با وسایلی که در اختیار داریم قبله را پیدا کنیم و نمازمان را به جا آوریم، آیا نماز ما در این صورت صحیح است؟ البته قبله که ما انتخاب کردیم با آنچه که در هتل مشخص کرده بودن 45 درجه فاصله داشت. با توجه به این توضیحات لطفاً مشخص کنید که نماز ما چه حکمی داشته. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی.
در بحث قبله حضرت آیت الله العظما جوادی عاملی حفظه الله می‌فرماید که کسانی که جایی میرن در واقع گزارش صاحب خانه، مدیر هتل و مانند آن حجت شرعی نیست، که خیال کنیم حجت شرعی خیر، مگر اون که مایه اطمینان بشه، یعنی واقعا مطمئنی، آدم متدینیه، چون ما یه بند خدایی ممکنه سوال کنیم خیلی حالا به دلیلی کم نماز می‌خونه، طبقه بالا یا خونه‌شون بزرگ هست، تو این قسمت اصلا نماز نمی‌خونه، یک لحظه خودش هم سردرگم میشه، اینجا قبله کدوم ور هست، باید قیاس کنه مثلا با اون ور خونه که سمت راست هست، چپ هست، خب لذا اینجا نمیشه اطمینان کرد. پس اگر حرف صاحب خانه یا هتل مایه اطمینان باشه، به قول اونها میتونید عمل کنید. اما اگر اونها گمان حاصل بشه نه اطمینان، و میتونیم به یک گمان قوی تر برسیم، باید به اون گمان قوی تر عمل کنیم و نائل بشیم. اون قبله نماها اگر بهش اطمینان داریم و کار با اونها رو بلدیم، بهتر. اگر از حرف صاحب هتل اطمینان برامون حاصل نشد، اون قبله نما که اطمینان بیشتری برامون حاصل بکنه هیچ مانعی نداره از اون قبله نما. حالا چطور اطمینان بیشتر؟ رفتیم مساجدی که حالا خیلی دقت میکنن، گذاشتیم این قبله نما رو، دیدیم درسته عین قبله مسجد رو داره نشون میده. یا جایی که مثلا قبور ائمه اطهار، مثلا حرم مطهره ائمه اطهار، اونجا میریم، خب قبله ها با دقت زیادی تو نسبت به قبر امام لحاظ شده، قیاسش کردیم دیدیم این قبله نما خوب کار میکنه، اینجا اطمینان حاصل میشه و میتونیم به همون قبله نما هم اکتفا کنیم.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
دوستان گرامی، با رادیو معارف هستید و برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. شنوندهی نوشته من یک صلوات شمار پیدا کردم و نمیدانم صاحب آن کیست. آیا مجازم طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی خودم استفاده کنم؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نجات در پاسخ گفتن
مالی که انسان پیدا میکنه اگر نشونه ای نداشته باشه که بشه صاحبشو پیدا کرد، احتیاط واجب اینه که از طرف صاحبش به فقیری صدقه داده بشه، و در صورتی که یابنده فقیر باشه میتونه خودش استفاده کنه. البته اگه مال مهمی باشه احتیاط اینه که از حاکم شهر هم اجازه بگیره. اما اگر نشانه داره ولی قیمتش کمتر از یک درهمه، اگه صاحبش معلوم نباشه میتونه برای خودش برداره و استفاده بکنه. و در صورتی که نشانه داره و قیمتش معادل یک درهم یا بیشتره، باید تا یک سال در هفته اول هر روز و بعد هفته یک بار در محل اجتماع مردم اعلام بکنه، و اگه قبل از رسیدن یک سال از پیدا کردن صاحبش مایوس بشه یا از اول مایوس باشه، احتیاط واجب اینه که اونو از طرف صاحب اصلیش صدقه بده. اما اگه تا یک سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد، مخیر یکی از این چهار کار رو انجام بده. اول این که برای خودش برداره، به قصد این که هر وقت صاحبش پیدا شد اگه اون مال موجود نبود عوضش رو به صاحبش بده. دوم این که به صورت امانت براش نگهداری کنه. سوم این که از طرف صاحبش اونو صدقه بده. و چهارم این که به حاکم شهر بسپره. و احتیاط مستحب صدقه دادن یا سپردن به حاکم شرعه.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. خانم محترمی نوشته من اگر مهریه خودم رو مطالبه کنم، آیا طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی در این صورت مستطی محسوب میشوم و باید به حج بروم؟ اگر این کار را انجام بدم بیخونه میشیم، چون همسرم مجبور میشه برای پرداخت مهریه خونش رو بفروشه. حالا تکلیف من رو در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی مشخص کنید. پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
در اینجا مستطع نیستن، چون زندگی مجموع نیاز به این خانه دارن و با وجود نیاز به خانه حج واجب نیست.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او،
هست احکام شریعت جزء دین.
مجیدیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرمیده اسلام رو به همه معرفی بکنیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بقیه